مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالی به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر سه محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالی.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمدم. سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در باغچه مهتر هرات مکتب بود، ما اونی شامل شدیم. طبعاً با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشاینده بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروع مکتب یا بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم. شبا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوریوسار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من اگر شرایط خاص بود، اول نمره صنف هم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله آقای محمد یوسف غرب، معلم شد محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس می داد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم، ما رو کنیم بیشتر از دگرا لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فبیل بود، به خاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، بعد تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم، یه حالی چون سالات که سر سرزی مثل خنده نکنه بود. بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر هرات بود و در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم. سوایش که مکتب آمدیم، خوب از یک سر کل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخه خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق می کرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود، و وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم آزاری هایی میکنیم که در وقتی یاد ما میه از او خجالت میکنیم و شرمنده هستیم نتنام ما دیگه سینفی های ما و معلم هم اگر اصابنا خراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره همه سختی ها از یاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تر میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم. من خودم رشوت دادم به کسی و از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه. یا نه، به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بوده تمام بیش، ولی به شدت نبوده و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پار ما نهیده.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در او دوران چطور بود؟
در یک دوری به لیسه میرفتیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای 7 سال، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدید مستادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت 2 سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1358 داخل شده بودن و سویه درس شروع شده به تنزیل یافتن. و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود. دورهای بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سویه هم تو پایین رفت و سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لباب همون دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوز هم خوب بودیم ولی بعدش خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله، خب به افغانستان طوری بود که شما اگر اول نمره ببینین مکتب ازم خورد، از خورتکی شما رو میگفتن دکتر سه. هر کس هم که پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما بود همون رقم بود، چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده به سعودی که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 1362 کانکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات بودم و 5.5 نمره افغانستان و کانکور کامیاب شدم به فاکولته طب. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده، ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوری خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بس کردیم به 4 دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویهش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه از او بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه 1 سال 2 سال آمادگی به می رشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدین یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت یا نبودن از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دوره های پیش از ما بودن. یعنی استادایی بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودند و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریانی از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادای که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک و ذهن قرار می گرفتن، مورد تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته بودم بزنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او هنوز به دست رس ما بود و به چاها کتاب چاپی پیدا نمی شد دست نویس میکردن، دست به دست میگشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه که از بیترین آثار علمی بیترم داده، یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم. ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود، آدم های بودن مثل استاد خزنپر، الفشای خزنپر، دکترایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است آدم های بسیار برزیدی که خاطرات خوش ما از اونو داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله، به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم، اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته درس مستر که میخوانیم، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکنیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگای داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسماعیل از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرها هم شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه چیزی کم 2 سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبان هم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما را بپذیرن. به اینجی برای ما ایتو چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم، یعنی که چیزه ورقایی که ما با دست این مدیپلوم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت صادق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحنه به دست می آوردن، به شما یک ورقه می داد، مثلا از اناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یکانه چیزی بود که ما به دستشون خوبم ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما می بینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و اما قدر شد که گفتن اوکی قبول میکنیم، تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی رو بخوانی متأثر. یعنی این مضمون قبول نشد. من از سال 1992 دوباره فاکولته طب شروع کردم از سمستر اول، ولی هم دورای هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم با ایالت بایرن مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان، اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف هست، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و به سری از وطن‌دارای ما کم دوری بودن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از سمستر از شروع. اول سر ما بسر بعدم میخورد سر ریاد ما، ولی بالاخره تیز شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینچی، امتحان دولتی سوم تیز کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم. به شهر آمبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول شخص خود بگم، به صورت کلی بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها ده ها از کشور وطن خود دور باشین، طبعاً همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از او هست، صحبت و داد و گریستی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکمه، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوانده های بابا خانسان بودن و هنوز هم هستن، بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی، رفیق های بسیار اینی دارم که هنوز بمون جه هستن، باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهایی انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر مؤسسه کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شما تلفن هم زدم نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنه. یه را جمع کردم برای شده گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموتان بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتاب های طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و بر 5000 لغت به شما $100 مثلا میفرستم، و در آخر هر کس که تونست یک کتاب به پایان برسه در قسمت چوب از اون کمک میکنم، و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه. من خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به سطح پانتون، یک روز افتادی خوب، هوای خوبی هم بود، از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این از این متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. همون روز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشون خریدم، و یا شروع کردم به ترجمه. بعد ما با آمبورگ آمدم، یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردم هر هفته، و برایشون اصلاح میکردم و در بدل از یک کمی پول پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن، و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردند، و حالا یک همشون دکتر شدند، یک از جمله سطح خیلی بالای روش کرد، و متاسفانه از تمام گروه هم یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه، دیگرها یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود، و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تأسیس کردیم به نام انجمن الفبا، برای پشت در هامبورگ تأسیس کردیم، برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق و ایرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه، و هر سایه ضرورت است، و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش رو داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار رو میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خشا، رفقا، همدوزهای مکتب هستیم، با آلمان بیشتر، با آلمان چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن، ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمال منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کارو نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته، شیشه ها را ما نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب را سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته اگه تری دیگه به نام تری نخبگان بود، دای سری ایتادی مکتب سازان و شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اینا فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نالشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از این چیز سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوتدوانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم به ساحه عمل پیاده میکنن.
اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یک کمه که در پولی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور آمده تا سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همالی اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است و از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری ادمینیست که همکاری مدی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما میفهمیم که یکی از متوترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمن هایی که وطندارای مطالعه در این 35 سال که ما با آلمان هستم دیدومه تأسیس کردن همین انجمن الفبا است. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 و چند نفر این ثبت است، گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود همه رو بگو نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم و علت چه همونست که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو از یه انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالی،
سلامت باشین.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل چشمانده
که درد و سوز و آهم مرگ گوید آفرینم بانوی آتش نشینم زخم ناسور زمینم هر قدم در هر مسیرم دیو داد من بردم چون همسرم من خواهرم درد سرم من
آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانمی هست که سفر را از وکالت تا تجارت طی کرده. در این سفر پستی ها و بلندی ها را هم تجربه کرده که امرای ما امروز شریک میسازه. با این خانم موفق افغان بیشتر آشنا میشیم و از خودشان بیشتر میپرسیم. سلام به شما، تشکر که دعوت ما را در مهمان آزادی پذیرفتین. به شنونده های رادیو آزادی خودتان معرفی کنین.
سلام، وقت همگی دوستا بخیر. حسنی حسنزاده هستم، سلامت باشین. ممنونتان که بر من وقت دادین تا با شما یک چند صحبت داشته باشین چند دقیقی.
تشکر اسنیه جان عزیز. خب اسنیه جان بر من بگو که اسنیه جان چی کاره هست، چی درس خوانده، در کدام رشته درس خوانده و آیا در رشته‌ای که درس خوانده کار هم میکنه و مصروف چی کارا است؟
رشته من متاسفانه که کار که فعلا میکنم با رشته من خیلی متفاوت است. ما از شرایط فارغ شدیم از پنتون کابل و من قبلا وکیل مدافع بودم که چندین سال کار کردم و تجربه کاری داشتم و خب در محسوسات و در دفاتر جای ها کار کردیم و همیشه کارم با خانما بوده خوشبختانه و همیشه بر خانما کار کردیم خوشبختانه.
گفتی که از شرایط فارغ شدی اما کاری که اکنون میکنی با رشته که خواندی بالکل متفاوت است. کم از کارت بر ما بگو، اکنون چی کار میکنی و چقدر تفاوت است و چرا؟
سلامت باشین، تشکر از سوال شما. من فعلا کارگاه خیاطی دارم که همراه خانما همون کارگاه را پیش میبرم، تقریبا مدت 3 سال میشه و در دوران قبلی هم من تجارت را پیش میبردم، جواز داشتم اما متفاوت‌تر بود چون هو وقت ما بر خانما نمایشگاه دایر میکردم در شهرک ها، در جایی که پر ازدحام باشه بر از اینا من نمایشگاه دایر میکردم. در پلی کارم بود، البته کار که من میکردم وکالت بود و در پلی ازو چون من میخواستم که یک کمه بر خانمای تجارت پیشه هم من کار بکنم و خانمایی که یعنی در دیده هستن، در دیده هستن چون من در بخش خشونت به کار کردیم، خانمایی بودن که کس نبود که دست بشانت بگیره. متاسفانه خودشان وقتی که از شوارهشان جدا می شدن اینا باز بی سرنوشت می ماندن. من کار برشان می کردم، می گفتم شما برین در خانه هران چیزی که شما تواناییش دارین شما کار بکنید، لباس یا همچنان شما در بخش های بافندگی در هر بخشی که شما تواناییش دارین شما کار بکنید، ما بر شما یک نمایشگاه دایر میکنم. باز خوشبختانه که تا جای موفق بودم که این خانما را دستشان نگرفتم و فعلا که مدت 3 سال میشه که من خودم کارگاه را باز کردم و خانمای زیاده هستن در کنار ما که 2 بخش داریم. البته یک بخش ما بخش آموزشی است که دختر خانما میاین اینجا درس میخوانن و یاد میگیرن. یک بخش دیگه ما بخش تولیدی هست که بخش تولیدی ما اونجا استادها هستند که کار میکنن و تولید میکنن لباس و گنده افغانی و بعض لباس های دیگری که فرمایش میگیرن اینا تولید میکنن. که 2 بخش از خوشبختانه ما همین 2 بخش فعلا ما کار کردیم و خوب بوده. تا جایی که بکرشم نمیکردم موفق بوده.
خب در این مورد بر من بگو که در حال حاضر چند نفر همراهیت کار میکنه؟ آیا امو خانمایی هست که قبلا با خودت کار میکردن؟
خانمایی که قبلا با من کار میکردن اونا را هم دارم چون اونا کسایی هستن که در دیده هستن. فعلا ما تقسیم کردیم، هر بخش خودم تقسیمات کردیم که بر مثلا ما فعلا کسایی را هم داریم که اونا یعنی از تحصیل و از وظیفه اونا نمیتونن که برن و اینا خیاطی را پیشه گرفتن. ما هی طبقه را داریم، خانمای بیوران داریم و خانمایی که خشونت هم متاسفانه که خشونت دیدن و امو جار جنجال زندگیشان که بسیار برشان دردآور بود امونا را هم داریم. و خوشبختانه که من یک چیز دیگر را برتان بگویم که خانمایی که فلج هستن من اونا را هم با خود دارم. یعنی ما تو گزینه مشخص نکردیم که به یک طبقه کار کنم یا به 2 طبقه، هر چندین طبقه با خود دارم خانم را.
و در حال حاضر چند خانم با خودت کار میکنه و آیا تیم خودت، امی کارگاه خودت به کلی یک کارگاه زنانه است؟
تشکر. بله، کارگاه ما کاملا خانما هستن، آقایان نیستن و تقریبا ما اگر تقسیم بندی بکنم 8 نفر استاد کار دارن که در بخش های مختلف هستن کار میکنن و 20 نفر دیگه کسایی هستن که کارمند هستن که زیر دست استاد کار میکنن. اونا و بخشایی که آموزشی ما هست که دختر خانمای کنجا درس میخوانن 80 نفر هست.
وقتی که میبینین که از یک کارگاهی که خودت آغاز کردی بیشتر از 100 زن تانسته که نانآور خانواده خود باشه و به خانه خود از طریق کارگاه خودت نان پیدا کنه، ای چیست بر خودت به پیش میته؟
واقعا برتان بگویم یک حس بسیار خوشی را برم، یک حس میکنم که فکر میکنم که من یعنی میتونم و همیشه خوش میباشم که من برای خانواده ها یک کس شدیم که اینا بلبخند به طرف خانه خود میرن، به ما حولادشان که به چشم به دروازه هستن که مادرهاشان میه یا خوهرهاشان میه و اینا ناناور خانوادهشان هستن و مود اطفالشان که میرن به طرف خانه یک لبخند را میارن. یعنی واقعا من بعض وقتا وقتی که من در خانه میشینم خودم بهش خود تا تصورشان کرده نمیتونم که روز من به این حد رسیدم تا بتانم به او خانمایی که نتانستن بیاین کار بکنن و من دستشان گرفتم و اینا را کشیدم آمدن کار کردن. حس بسیار خوشی رخ میده بر آدم، بسیار یک حسی هست که آدم اصلا بیان کرده نمیتونه، بسیار آدم خوش میباشه.
و اگه بر من ای را بگویی که گفتی لباس افغانی و صنایع دستی و یا کارگاه میسازه، آیا کدام سبک مشخص دارین؟ چی چیزا را شما تولید میکنین؟ یک کم درباره اما پرودکت یا اما مواد را که شما تولید میکنین بر ما معلومات بتین؟
خب سبک مشخص از لباسای گند افغانی براتون بگویم که لباسای گند افغانی ما کوشش میکنیم که دیزاینای نو را عرضه بکنیم. مثلا لباسای افغانی که از چند وقت بیشتر که هست تا فعلا خیلی فرق کرده، اما دختش چون حالا فعلا تمامش ما کار دست است که همیشه خانما کتی دست خود کار میکنن، یعنی یک چیز هست که قبلا با ماشینالات جور میکردن، بعض مثلا دختای بعض چیزایش بود که اونا با ماشینالات میکردن، گلدوزی یا بعض چیزای دیگه، اما امروزه تمام شکتی دست میکنن، کار دست میکنن. این بسیار خوب است بر خانما و تولیدات ما، موار ما که هست زیادتر کوشش میکنیم که همون خانمایی که در اوجه هستن کتی ما هستن در کارگاه اینا خودشان تولید داشته باشن، یعنی ما نریم از بازار نگیریم. بعض وقتا خانمایی که هستن خودشان که کار میکنن تا اعتماد به نفسشان زیاد نیست، فکر میکنن که من نمیتونم، همه ما وقتی که برشان میگیم می دیزاین را خودت میتونی کوشش کو کار کو با وقتش بهترین دیزاین ها را بر ما درس ما قرار میدن. مثلا یه خانه گند افغانی است که چرمرکی نامی دوزن یا مربافی شکی نامی کنن یا موهای ندوزی شکی نامی کنن، بسیار به دیزاین های بسیار مقبول و متفاوت جور می کنن.
و این تولیداتتون شما در داخل افغانستان به فروش می رسانین یا ای که به بیرون از افغانستان، و چه رقم شما از مشتری تقاضا می گیرین؟ از طریق آنلاین، از طریق از ای که به کارگاهتون مراجعه می کنن؟ یک کم در این موردم بگو.
در داخل افغانستان ما هم فروشات داریم، فرمایشات داریم که دختر خانم ها میان فرمایش میتن و ما برشان جور میکنیم، تولید میکنیم، برشان روان میکنیم. از طریق آنلاین بله ها، چون فعلا همگی یعنی به شبکه های اجتماعی خیلی دسترسی دارن دختر خانم ها و دوستای ما که در خارج هستن، اونا هست طریق شبکه ها ما را پیدا میکنن و فرمایش میتن، ما بر از اینا باز جور میکنیم دیزاین های را که اونا خودشان میگن یا خود ما دیزاین های را که جور کردیم به صفحات ما که انداختیم اونا انتخاب میکنن، فرمایش میتن، ما بر از اینا آماده میکنیم، برشان روان میکنیم.
خب یک کم برمزی بگو که خودت چگونه در ذهنت ای خیال آمد که از وکالت به تجارت بیایی، تجارت پیشه شوی، و چقدر از این فیصلت فعلا راضی استی؟
یکانه هر چیز را که من برتان بگویم دختر افغان هیچ وقت دست به دست نمیشنه که کی برش کار میکنه. همیشه ما باید در ذهن خود تیره داشته باشیم که اگر این کار من نشد، من در پالیزی این کار کرده بتانم، یک کار جدید را کرده بتانم. من همیشه در ذهن من می بود و من به یک کار هیچ وقت قناعت نداشتم. اگر قبلا هم بود یا فعلا هم هست، من هیچ به یک کار قناعت نداشتم. همیشه میستم دو کار باید بکنم یا سه کار، به خاطر اینکه میستم اگر یک کار از پیش مگرفته شود کار دیگر داشته باشم. و می همیشه خودم هم میگفتم هستم تو نباید بشینی. و خوشبختانه که من یک فامیل دارم خیلی روشن فکر هستن و اینا همیشه تشویقشان همی است که خودت کار بکن، خودت تکیه گاه بر خودت باش، بر کسی تکیه نکن. و من همی ذهنیت همیشه بود که من بر خانما، چون خودم یک دختر خانم هستم، خیلی مشکلات را من پشت سر گذاشتم. دیم متاسفانه همه دخترای افغانستان که هستن همین مشکلات را دارن. خودم هم یکی از اونا بودم، مشکلات خیلی زیاد را پشت سر گذاشتم و مبارزه کردم. و هی ذهنیتی که بر ذهن محمد همی بود که نباید بشنم کسایی که متاسفانه توانایی خیستن را ندارن، کسی باشم که دستشان را بگیرم و اونا را بلند بکنم و یک کار برخود کردم.
گفتی که حمایتگرت خانواده ایت بوده. در خانواده بخصوص که مثلا با بسیار دخترها و با بانوها و با خانمایی که ما صحبت میکنیم، میگن که پدرها و برادرها یا شوهرها حمایت نمیکنن، از امو خاطر جرات نمیکنن که اینا در عرصه تجارت پا بمانن یا یک کار از خود بکنن. از خودت در این قسمت پدرجانت برادرهایت چی نظر داشتن و اگه برم بگویی که سرمایه گذاری را کی کرده دمی تجارت خودت؟
قوی ترین حمایتگر من مادر جانم بود که خودشم یک خانم هستن و معلم هستن، همیشه ما را حمایت کرده. البته خودم تنانی که دو خواهر دیگه منم هم حمایت کرده و پدر جانم همچنان. همیشه پدر جانم میگفتن که خودتان کار بکنین، دستتان پیش کسی دراز نکنین. همی حرفای از اونا بود، همی کمک از اونا بود، تشویق از اونا بود که ما امروزه تانستیم که بلند شاییم و کار بکنیم برای خود و برای دختر خانمای دیگر.
آیا در خانواده تان پیش از خودت زن تجارت پیشی بوده یا خودت اولین کس هستی و دروازه را برای خانما و بانوای دیگه از خانواده خود باز کردی؟
خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم که هیچ کس در خانواده من نبود تجارت پیشه. اولین کسی که بودم تجارت که شروع کردم خودم بودم، کس دیگر نبودم.
گفتی دو خواهر دیگه هم داری و مادر جانت هم هست، اینا در کارت کمک میکنن؟ شریکی کارت هستن یا نه؟
مادر جانم بله هستن و دو خواهر دیگه متاسفانه کنها مصرفیت های خود دارن و اونا زیادتر نمیتونن که امرای من همکاری بکنن، چون مصرفیت از اونا خیلی زیادتر هستن. با خاطر دیگه از اونا فقط با من بعض وقتا صحبت نداشته باشن و سر موضوعات کاری گپ میزنیم، اما چون نمیتونن مصرف هستن، مادر جانم بله همیشه همراهیم بوده و کمک کرده و قدم به قدم همراهیم.
رسانه های اجتماعی که اکنون خودتان گفتی که در دسترس همگی قرار داره، چقدر کمک کرده ای رشد تجارت خودت به ای که تولیدات خودت به کشورهای دیگه برسه، به دسترس خانمای افغان در اروپا و امریکا و ایجا برسه، چقدر به خودت کمک کرد و خودت چقدر از سوشال میدیا به خاطر گسترش تجارتت کمک میگیری و استفاده میکنی؟
سلامت باشین، تشکر از سوالتان. خیلی کمک کرده، چون سوشال میدیا چیز هست که هم یعنی جایی هست که ما میتونیم به هر کس، به هر طبقه ما محصولات خود تعریف بکنیم و حتی بر جهان، تنها به افغانستان نه، بر جهان که همه قسم کسایی که در بیرون از کشور هستن اونا هزمی طریق سوشال میدیا ما را پیدا میکنن، چون ای بسیار یعنی خیلی کمک کرده بر من، به حد و به اندازه کمک کرده و همیشه ازش استفاده میکنم. و یعنی من وقتی که من اگر بگویم که من 50% در این قسمت که بر سوشال میدیا را اگر استفاده نمیکردم 50% شاید من پیشرفت میکردم، حالا 80% من پیشرفت کردم یا 90% من پیشرفت کردم. خیلی با من همکاری شده در این برنامه سوشال میدیا، یعنی فیسبوک اساس از چنل های دیگی که من استفاده میکنم، بسیار بر من کمک و همکاری کردن، چون همه گی دفرستی دارن فعلا، از خود خیلی بر من کمک شده.
من از یک زن تجارت پیشه اگر من از تان سوال کنم که مثلا بسیاری از خانما و دخترای افغان هستن که خلاقیت دارن، اونا فکرش دارن، میخواین که یک تجارت انجام بتن اما جرات نمی کنن، و اول به خاطر از این که شاید امی ندارن، دوم به خاطر از این که سرمایه گذاری ندارن، پول ندارن. خودت منعیس یک زن تجارت پیشه بر از اینا چی گفتنی داری که به خاطر یک ساختن یک کارگاه مثلا مثل خودت اینا به پول انگفت نیاز دارن؟ امی قدم اوله برای برداشتن به خاطر از این که خودکفا شوه، مستقل شوه، یک زن یک کار از خود ایجاد کنه چی است؟
من یک کلمه رو برتون پیش از پیش میگم که بعد از او باز در جواب سوال میرم. وقتی که ما شروع به یک کار میکنیم به پول ما نیاز نمیداشته باشیم، یعنی به سرمایه نیاز داریم، چیزی که به سر ما در ذهن ما باید او رو ما عملی بکنیم. بعد از او باز ما میتونیم سرمایه که پول است از او استفاده بکنیم. اگر من براتون بگویم که من شاید که از 2000 افغانی من شروع به کار کردم، شاید باور شما نشه، من از 2000 افغانی یک ماشین خریدم که یعنی واقعا بر خودم هم خیلی جالب بود که من تو میدانم هی کارم من شروع کنم از 2000 افغانی. اما خوشبختانه که در کنار من اشخاص بود که همیشه مرا تشویق میکردن، هیچ وقت من نمیگفتن که تو نمیتونی، همیشه میگفتن میتونی. و اما بود که من از 2000 افغانی که من ماشین خریداری کردم شروع کردم که فعلا من خدا به هی رسیدم. در کل ما گفتم میتونیم، وقتی که ما بزنس شروع میکنیم، تجارت شروع میکنیم، یک کار را شروع میکنیم، اولی که ما بر سرمایه که پولی باشه نیاز نداریم، بر چیزی که در ذهن ماست، مفکوره ماست، او را باید پیاده بکنیم و اعتماد به نفس داشته باشیم. همگی ما بارها مستیم، باید بلند شدن یاد بگیریم که چه قسم باید بلند شویم. وقتی که ما بلند شدن یاد بگیریم، او افتادن های ما که افتادیم، او برای درس بر ما تبدیل میشه که موفقیت ما میباشه. و دختره افغان متاسفانه، ما فعلا هم که دخترها همراه ما هستن، امی چیز در ذهنشان است که یک کس بیاید دستشان را بگیره یا تشویق شوند، اعتماد به نفسشان پایان است متاسفانه. چون ما در جامعه صنعتی زندگی میکنیم، از قبل از اینکه پدر کلانا بیبیای ما بودن میگفتن این دختر است نمیتونه، امی متاسفانه ما سرکوب شدیم. این امی موضوع باعث از این شده که ما نمیتونیم هم روزه بخیزیم و این که دختر خانم ها امی خیستم نمی کنند، این امی موضوع همیشه متاسفانه اینا را پس رسته تر می کنند، اعتماد به نفس قوی ندارن و سر خود کار نکردن. اگر سر خود کار بکنیم که من می تانم، من پیش برم، من قدم بلند بکنم، قدم اول که بلند کنم، تمام گفت در شروع هست. شروع را کردی، پایانش خود به خود به موفقیت می رسد، چون تجربه تان بیشتر می شه و دوستای در کنار پیدا می کنی که باعث از این شه که تو پیش رفت.
و شرایط باید چقدر مساعد باشه؟ مثلا با کار که خودت میکنی شرایط مساعد است؟ یعنی یا او خانمایی که ما امرایشان صحبت میکنیم میگه شرایط برای تجارت ما مساعد نیست، در اون مورد خودت چی میگی؟
تشکر. من برسان بگویم وقتی که من کار بکنم هیچ شرایط دمرای ما را گرفته نمیتونم. درست است در هر کشور، در هر جایی، در هر ما که میبینیم مشنویم یک تحولات یا هر موضوعی که میایه، ما خودمون باید بلند شویم، از یک طریق نه یک طریق دیگه کار خودش رو بکنیم. مثلا فعلا اگر امروز در افغانستان بازار نیست، بازارهای جهانی خیلی خوب ما را میتونه پیدا بکنه، چون از طریق سوشال میدیا ما را میتونه خوب پیدا بکنه. ما خودمون بازاریابی بکنیم، 5 دقیقه وقت خودم ما صرف از می بکنیم که در پشت فیسبوک یا تویتر یا بعض موضوعات که اینستاگرام اینا هستن، ما 5 دقیقه اگر وقت خدا بدیم میتونیم که پیشرفت بکنیم، یک بازار خوب بر ما میباشه. میتونیم که کار کنیم.
به او دختر خانمایی که به او خانمایی که ناامید هستن از یک طرف محدودیت های آموزشی در دمرایشان است و نمیتونن با آموزش خود ادامه بتن، از یک طرف بیکار شدن، خانه نشین شدن، پیام خودت چی است؟ چی میگیشن که تشویق شون یک کم انگیزه بگیرن؟
من امی موضوع خیلی برمه واقعا دردآور است. ما وقتی که درس میخوندم متاسفانه وقت ما بود که در دسترس ما تلفن نبود، اینترنت نبود، ما از تلفن استفاده کردن نمیتونستیم، چون او وقت تا امروزارش خیلی شرایط فرق میکرد. اما حالا اگر ما به مکتب رفته نمیتونیم، تلفن در پیش ما هست، کتابای مکتب در پیش ما هست، میتونن که درس بخونن، هزو طریق خود پیشرفت بدن. مهم نیست که ما همیشه بیرون بریم درس بخونیم گفتت بیم، نی رفتن یک جایی است که رهنماییت میکنه، اما باید ما درس ما وقتی که بخوایم پیشرفت بکنیم، ما باید در خانه خود پیشرفت بدیم، بخاطر چی که میتونیم سرچ بکنیم، کتابا را بخونیم، بگیریم، بخریم از بازار. آله یگانه چیزی که خیلی ارزان است در بازار کتاب است. میتونیم با پول بسیار کم کتاب بخریم، کتابای مکتب بگیریم، بخونیم. امی میشه که باعث پیشرفت ما میشه. یک گزینه ما میشه انتخاب نکنیم که ما اینی در برای ما بسته شد، ما میشنم دیگه. نه، بیاین که از جای دیگه بلند شویم. اما متاسفانه همین موضوع واقعا در همه گی من اولا اینجا نمیرم، درسم نمیخوانم. درس اگر بخوانیم در خانه های خودم خوان نمیتونیم، چون تلفن است، بهترین کتاب در دست ما هست، اگر ما استفاده خوب بکنیم. بهترین کتاب ها در بازار است، از مکتب است، از هر جایی که بخواییم. حال درست های آنلاین است، میتونیم حضور استفاده بکنیم. من فکر بکنم هی بهانه شده نمیتونه. وقتی که شروع آدم بکنه، اراده قوی آدم داشته باشه، از هر طرف میتونه آدم دروازه رو برای خود باز بکنه و شروع بکنه.
و به خانواده هایی که زنها و دخترهای خود تشویق نمی کنن یا میگن که نه تو نمیتونی، یه مشکلات هست، شرایطش نیست، بر از اونا چی میگی؟
ما برای خانواده ها ایره میگم، وقتی که یک دختر خانواده تحصیل کرده باشه یا بره کار بکنه یا یک شغل را یاد بگیره، ایره باور بکنیم که اولادایشان سالم، یعنی از نگاه روحی ذهنی، از نگاه هزی که انسان قوی به جامعه تقدیم میکنه و همچنان در کنار شوهرشان، امی خانم ها خیلی یک کمک خیلی زیاد میکنه. متاسفانه ما هم روزه میبینیم در افغانستان یکانه چیزی که خیلی زیاد هست جار و جنجال های فامیل ها، به خاطر ازی که آقا نمیتونه مو خواسته های خانم ها پوره بکنه و خانم هم بودجه نداره که بره یک چیز بر خود بخره یا به اولاد خود بخره. بیاین بمانیم که دخترم حق ازیره داره که تحصیل بکنه، حق ازیره داره که انتخاب بکنه، حق ازیره داره که کار بکنه. بانیمش هست برن اونا انتخاب بکنن رشته را که دوست دارن یا شغل را که دوست دارن، آزاد بگذاریم شونه. همین پیام هست که از او موضوعات که قبلا بود که ما دختر نمیماندیم یا دختر یاد نداره یا دختر بشینه در خانه، دختر بر خانه است، از این موضوعات پیر شیم. اگر ما شما بریم به طرف دین اسلام، بهترین چیزها رو بر ما قرآن شریف یعنی با ترجمهش بر ما گفته که چی باید بکنیم. همش بسیار واضح است، بر دختر حق داده شده که انتخاب همسرش، انتخاب درس خواندنش، حلم بر مرد زن فرض است، یک طبقه را نگفته. اگر ما بانیم شهازات خیلی خوب نشه از خانواده ها. امی تقاضایم است که یک بار ببینم جهان در کجا رسیده و ما در کجا مانده. بگذارم دختره خود که خودشان اق انتخاب داشته باشن.
و منعیت یک زن تجارت پیشه، چقدر یک زن وقتی که اشتراک میکنه در این بخش، این در این عرصه خودکفا میشه، مستقل میشه، یک درآمد میداشته باشه، چقدر میتونه که این زن نه تنها در رشد اقتصادی خانواده خود، بلکه در رشد اقتصادی جامعه و کشور خود چقدر میتونه که کارا و مفید ثابت شوه؟
خیلی مؤثر تمام میشه. اولی که بر خانواده خود، بعد از این بر جامعه خود. وقتی که خانم یک کار را میکنه، بر ده خانم دیگر میتونه که زمینه کار مساعد بسازه، چون اون میفهمه که خانم به چی چیها نیاز داره و چقدر مفید تمام میشه. همه قسم بر دخترهایی که فعلا زیر سن هستن یا دخترهایی که در خانه هستن میتونن در از نم در باز بکنن و وقتی که زن کار بکنه با مرد، این به نظر من بدی نداره، باعث پیشرفت جامعه ما میشه، باعث پیشرفت و ترقی جامعه ما میشه. این باید ما استقبال بکنیم که زن کار میکنه و دوش دوش مرد و امو چیزی که نیاز داره بر خود معیار میسازه، بر طفل خود، بر خانواده خود معیار میسازه و امو قسم بر جامعه خود.
تشکر از صحبتهایتان. اسنیه اسنزی خانم تجارت پیشه افغان بود که برادیو